کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 60 صفحه 173 قسمت 30 التجری. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله اللهم اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه المستشهدین بین یدی ولا تستبدل العالمین. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی باب و حسن الخلق حدیث شماره 5 از امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصائم القائم. کسی که دارای اخلاق نیکو هست اجر و پاداشش مانند کسی است که همواره تمام روزها را روزه میگیرد و تمام شبها را قیام میکند و به عبادت میپردازد. دوستان، همیشه در تمام حرف و صنایع، در تمام مشاغل، در تمام کارها همه به دنبال یک راه میانبر هستند که زودتر به مقصد برسند، کارش سبکتر باشه، درآمدش بیشتر باشه. این روایتی که امروز محضر شما عرض شد از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت یک راه میانبر رو در مسیر معنوی و سلوک الالله به انسان یاد میده. اونم اینه که انسان اگر اخلاقش نیکو باشه با دیگران، خوش برخورد باشه، خوش اخلاق باشه، این لازم نیستی که تمام روزها رو روزه بگیرد، تمام شبها را بیدار باشد و به عبادت بپردازد. یعنی تکلیفی که اصلاً در طول عمر ما، چون این تکلیفی رو ما نمیتونیم انجام بدیم که تمام روزها رو روزه بگیریم و تمام شبها رو بیدار باشیم، چه ریاضت سنگینی این. اما معذالک خوش اخلاقی همین قرب و همین اجر و پاداش رو برای انسان در درگاه الهی میتونه به ارمغان بیاره. اما عرض کردیم اگر کسی احساس میکنه خوش اخلاق نیست، در روایات توصیه شده که فلیتضرع الی الله عز و جل، تضرع کنه به درگاه خدا. میتونه بعد از هر نماز در حال سجده که نزدیکترین حالت انسان به خداست، از خداوند متعال توفیق خوش اخلاقی بخواهد. بعضی از اهل معنا هم فرمودن که کثرت سجده بر تربت کربلا انسان رو خوش اخلاق میکنه. مرحوم آیت الله بهجت هم برای خوش اخلاقی تا اونجایی که خاطرم هست کثرت صلوات رو توصیه میکردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان، ما عرض کردیم در کتاب الاساس یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه داریم. باب اول مباحث الفاظ بود، گذروندیم به لطف خدا، به فضل الهی وارد باب دوم شدیم. باب دوم خودش یک مقدمه داره پیرامون قطع و 3 تا فصل داره. فصل اول دلیل عقلی، فصل دوم عرف و سیره، فصل سوم اجماع. وارد دلیل عقلی شدیم، دلیل عقلی رو تعریف کردیم، تقسیم کردیم به مستقلات و غیر مستقلات. صغرا در مستقلات عقلیه قاعده حسن و قبح بود که قاعده حسن و قبح رو از دیدگاه عدلیه و اشاعره بررسی کردیم که آیا عقل توان درک حسن و قبح افعال رو داره یا نداره. اشاعره میگفتن به هیچ وجه نداره، ما میگفتیم که دارد، منتها به نحو موجبه جزئیه. بعد کبرا در مستقلات عقلیه که همون قاعده ملازمه هست، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع رو که معروف هست به قاعده ملازمه، این رو بحث کردیم مفاد قاعده رو، مستند قاعده رو، و همچنین در دو ناحیه بحث کردیم. یکی کل ما حکم به العقل العملی حکم به الشرع، یکی هم کل ما حکم به العقل النظری حکم به الشرع. هر دو مورد رو بحث کردیم که ملازمه در عقل نظری و عملی آیا جریان داره یا نداره. عکس قاعده ملازمه یعنی کل ما حکم به الشرع حکم به العقل رو هم اجمالاً توضیح دادیم. خب دوستان، به لطف خدا الان وارد یه بحث جدیدی میشیم به نام تجری. اجمالاً عرض کنیم در کتاب‌های دیگر مثل کتاب المجاز و خیلی از کتاب‌های دیگر اگر دقت کنید، بحث تجری رو بعد از مباحث قطع مطرح میکنن. یکی از تفاوت‌های ساختاری کتاب الاساس با کتب رایج من جمله کتاب المجاز اینه که بحث تجری رو کتاب المجاز و دیگران بعد از مباحث قطع، یعنی در همون مقدمه‌ای که ما خوندیم، مطرح میکنن، اما مؤلف محترم کتاب الاساس بحث تجری رو در ذیل مباحث قطع مطرح نکردن، در ذیل مباحث دلیل عقلی و بعد از قاعده ملازمه این بحث رو مطرح کردن. علت این که دوستان، علت این که ایشون بحث تجری رو در ذیل قاعده ملازمه بحث کرده، علتش اینه که ایشون معتقد است که در بحث تجری بحث از وجود ملازمه هست. آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ حالا اینکه ملازمه بین چه و چه هست، این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و این نکته رو هم عرض کنیم، اینکه ایشون بحث تجری رو ذیل مباحث ملازمه مطرح کردن، این نظریه که در تجری بحث از وجود یا عدم وجود ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست، این رو ایشون از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه گرفتن. یعنی مرحوم شیخ هم معتقد است در تجری بحث ما از وجود یا عدم وجود ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست، با توضیحاتی که انشاءالله خواهیم داشت. خب دوستان، ما قبلا عرض کردیم که ما تا حالا دو تا تقسیم بندی برای قطع رو خوندیم. یکی تقسیم قطع به قطع موضوعی و قطع طریقی بود که این رو در مقدمه همین باب خوندیم. یکی هم تقسیم قطع به قطع تفصیلی و قطع اجمالی بود که اون رو در بحث علم اجمالی خوندیم. و در این درس در ضمن مباحث تجری، اجمالاً ما با یکی دیگر از تقسیمات قطع انشاءالله آشنا خواهیم شد، و اون هم تقسیم قطع به قطع مصیب یعنی مطابق با واقع، و قطع مخطئ یعنی قطعی که مطابق با واقع نیست آشنا خواهیم شد. پس اجمالاً تا کنون ما سه تا تقسیم بندی در باره قطع خوندیم: تقسیم به اجمالی و تفصیلی، مخطئ و مصیب، و طریقی و موضوعی. سابقا ما عرض کردیم دوستان که هر موقع مکلف به یک حکم الزامی قطع پیدا می کند، این قطع کاشف از واقع است عند القاطع، یعنی قاطع در نظر خودش داره واقعیت رو می بینه، اما ممکنه حقیقتاً قطعش مطابق با واقع باشد، مطابق با واقع ممکن هم از مطابق با واقع نباشد. لذا مصنف در سر جای خودش در همون بحث قطع، در اون مقدمه بحث، مقدمه این باب، ایشون فرمودن که در صفحه 150 پاورقی شماره 1 فرمودن که قطع در علم و اصول اعم است از جهل مرکب و علم. به اون قطعی که قاطع قطع دارد به مطلبی ولی فی الواقع اون صحیح نیست و ایشون هم التفات به عدم صحت قطع خودش نداره. اینو اصطلاحا بهش میگن جهل مرکب. در مقابلش علم به قطعی میگن که مطابق با واقع باشه. خب پس تا اینجا ما نتیجه گرفتیم، انسان وقتی به یه حکم الزامی قطع پیدا میکنه ممکنه قطعش مطابق با واقع باشه که میشه قطع مصیب، یعنی اصابت به واقع میکنن. ممکنه قطعش مطابق با واقع نباشه. این دو صورت. حالا اگر انسان به قطعش عمل کرد و قطعش مطابق با واقع هم بود، این اصطلاحاً بهش میگن اطاعت. یعنی این بنده‌ای که به یک حکم الزامی قطع پیدا کرد، مثلا قطع پیدا کرد در روز جمعه نماز جمعه واجب است و قطعش هم مطابق با واقع بود، اندالله حکم همین بود، خب ایشون این حکم رو اگر عمل کرد، یعنی قطع مطابق با واقع رو، پس عرض کردیم قطع یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. این به صورت نمودار میتونید بکشید. هرگاه قطع مطابق با واقع باشد مکلف بهش عمل کنه، اینو بهش میگن اطاعت. پس اطاعت یعنی عمل به قطع مطابق با واقع. در مقابل هرگاه به این قطعی که مطابق با واقع است عمل نکند، اصطلاحاً بهش میگن معصیت یا عصیان. عصیان پس یعنی مخالفت با قطع مطابق با واقع. این دوتا قسمی بود برای جایی که قطع مطابق با واقع باشه. اما دوستان اگر قطع مطابق با واقع نبود ولی مکلف بهش عمل کرد، مثلا مکلف قطع پیدا کرد نماز جمعه در روز جمعه واجب است و طول عمرش نماز جمعه خواند، یوم القیامه یا در همین دنیا معلوم شد که نماز جمعه واجب نبوده است، اینو اصطلاحاً بهش میگن انقیاد. پس انقیاد یعنی انسان به قطعش عمل بکند، به اون چیزی که به اون تکلیفی که اعتقاد دارد تکلیف الزامی عمل بکنه، اما فی الواقع تکلیفی در بین نباشد. خب اینو بهش میگن انقیاد. مورد چهارم که محل بحث ماست اینه که انسان به وجود تکلیفی قطع دارد، یک تکلیف الزامی، مثلا قطع داره که نماز جمعه واجب است ولی با این قطع مخالفت کنه، انسان مخالفت کند با قطعی که در واقع صحیح نیست، یعنی مطابق با واقع نیست. ایشون قطع پیدا کرد نماز جمعه در روز جمعه واجب است اما خلاف قطعش عمل کرد، مخالفت کرد، بعدن معلوم شد که نماز جمعه اصلا واجب نبوده، یعنی در حقیقت میشه مخالفت با تکلیف غیر واقعی. اینو اصطلاحا بهش میگن تجری. پس تجری یعنی انسان به یه تکلیفی اعتقاد داشته باشه، مخالفت کنه، بعدن معلوم بشه تکلیفی نبوده. یکی دوتا مثال عرض کنیم. مثلا فرض بفرمایید یک کسی انگور رو گذاشته که شراب بشه، قطع داره که این انگور الان تبدیل به شراب شده و میداند که خوردن شراب حرام است، قطع داره به این که الان نسبت به این شراب تکلیفی داره، معذالک میره این شراب رو میخورد، بعد از این که خورد میبینه اه این خیلی ترش بود، معلوم میشه که هنوز تبدیل به شراب نشده، قطع به تکلیف داشت ولی قطعش مخالف با واقع بود. اینو حرکت و اصطلاحاً بهش میگن تجری و به این آقا میگن مکلف متجری. حالا بحث اینه که آیا این حرکت ایشون در حقیقت شراب که نخورده، سرکه خورده، آیا این حرکتش حرامه، گناهی مرتکب شده یا گناهی مرتکب نشده، تجریش حرام است یا حرام نیست. مثال دیگری عرض کنیم. فرض بفرمایید یه آقای یه خانمی رو در خیابان میبیند، میدونه قطع داره که این نامحرمه و نباید به اون نگاه کنه، معذالک بهش نگاه میکند، میبینه سر و روش بازه، میدونه نباید نگاه کنه اما نگاه میکنه. همین که نگاه میکنه میبینه این که همشیره خودمونه، این خواهر ماست، این مادر ماست، معلوم میشه که اشتباه میکرده. اینم اصطلاحا مثالش برای تجری. ما انشاءالله بحث ما درباره تجری در مورد انقیاد و اطاعت و معصیت بحثی نداریم. اطاعت که اگر کسی اطاعت کنه، یعنی تکلیفی رو تشخیص داد و اون تکلیف عمل کرد و فی الواقع هم واقعا تکلیف بود، بهش میگن اطاعت. قطعا انسان وقتی که اطاعت کند خدا را مستحق ثواب هست. اگر هم نه، اعتقاد به تکلیفی داشت، به تکلیفش عمل نکرد و واقعا هم تکلیف بود، یه تکلیف واقعی رو ترک کرد، اینو بهش میگن معصیت. معصیت حرام است و انسان مستحق عقاب خواهد بود. در مورد انقیاد که انسان قطع به تکلیفی پیدا کند، فرض بفرمایید قطع پیدا کرد که زلزله اومده و ایشون رفت نماز آیات خوند، بعدن معلوم شد که نه، اصلا زلزله‌ای نبوده و شایعه بوده، تکلیفی در بین نبوده، این حالت اصطلاحاً بهش میگن انقیاد. حالا این که انقیاد آیا به اصطلاح کسی که منقاد باشه، عبد منقاد، آیا ثواب براش می نویسن یا ثواب براش نمی نویسن، آیا منقاد مستحق ثواب هست یا نه، بعضی ها مثل مرحوم شیخ انصاری معتقدند انقیاد استحقاق ثواب دارد، بعضی ها هم نه، حرفایی در این زمینه دارن. بحث ما در تجریه. در مورد تجری هم چند تا بحث داریم که انشالله اشاره خواهیم کرد. قسمت خاکستری رو ببینیم با هم، صفحه 173. القسم الثلاثون انما یقطع به المکلف من الحکم الالزامی اما ثابت فی الواقع و اما غیر ثابت فیه. آنچه مکلف به آن قطع دارد از احکام الزامیه، یعنی حکمهای الزامی که مکلف به آنها قطع دارد، یا واقعا وجود دارند یا واقعا وجود ندارند، و علا فرض ثبوتهی واقعا، با این فرض که اون حکم الزامی در واقع وجود داشته باشند، فان وافقهو، اگر مکلف موافقت کند با اون حکم الزامی، یعنی حکم الزامی رو انجام بده، تحققت الاطاعتو، اطاعت محقق می شود، و ان خالفهو، اگر تکلیف، ضمیر خالفهو رو روش می نویسید، تکلیف واقعی، اگر با تکلیف واقعی مخالفت کنه، تحقق العصیان، عصیان محقق میشه. و علا فرض عدم ثبوتهی، با این فرض که حکم الزامی وجود ندارد، ضمیر ثبوتهی برمیگرده به حکم الزامی، بر فرضی که حکم الزامی وجود نداشته باشد، بازم دو صورت داریم. فإن وافقهو تحقق الانقیاد، ضمیر وافقهو به کجا برمیگرده؟ یعنی به حکم الزامی غیر واقعی، مرسه زمین این میشه، حکم الزامی غیر واقعی، اگر ایشون موافقت کرد با حکم الزامی غیر واقعی، تحقق الانقیاد، انقیاد اتفاق افتاده. و ان خالفهو، با زمین برمیگرده به الحکم الزامی غیر الواقعی، غیر الواقعی، اگر ایشون مخالفت کرد با حکم الزامی غیر واقعی، تحقق تجری. کل ذالک به حسب ما هو المصطلح عند الاصولیین. این چهار موردی که عرض شد دوستان، اینها اصطلاح اصولی بودند. چرا مصنف این رو فرموده اینها اصطلاح اصولی هن؟ چون دوستان اینها معانی لغوی هم برای خودشون دارن. مثلا تجری در لغت به معنای هر گونه اظهار جرأتی در مقابل مولا هست. میخواد اظهار جرأت، انسان جرأت کنه تکلیفی رو انجام نده، میخواد واقعا اون تکلیف در عالم واقع وجود داشته باشد، میخواد وجود نداشته باشه، پس تجری در لغت اعم است از معصیت و تجری اصطلاحی مطلق جرأته. انسان معصیتکار جرأت میکنه خلاف میکنه، متجری هم جرأت کرده خلاف کرد. انقیاد هم همینطوره، انقیاد هم به معنای مطلق خضوع در مقابل مولاست، مطلق خضوع و فرمانبرداری در مقابل مولاست. انقیاد هم دوستان به لحاظ لغت هم شامل اطاعت می شود و هم شامل انقیاد اصطلاحی. پس به لحاظ اصطلاحی انقیاد و تجری اعم هستند از انقیاد و تجری اصطلاحی. انقیاد و تجری لغوی اعم است از انقیاد و تجری اصطلاحی. خب محل بحث ما دوستان تجری هست که عرض کردیم خلاصه تجری اینه، مخالفت با تکلیف غیر واقعی. حالا در تجری ما چند تا بحث داریم که مصنف اینها رو با عنوان امر اول، امر دوم، امر سوم در متن خواهد گفت. سه تا مسئله‌ای که ما در بحث تجری باش مواجه هستیم، اولین مسئله اینه که آیا متجری، حالا قبل از این که اینا رو عرض کنیم بهتر اصطلاحات باب تجری رو بگیم تا بتونیم اون سه تا مسئله رو بگیم، چون از این اصطلاحات استفاده خواهیم کرد. مستحضرید هر بحثی برای خودش اصطلاحات خاصه خودشو داره، اصطلاحات رو انسان اگر خوب یاد نگیره مباحث رو متوجه نمیشه. مثلا در باب استثناء انسان ندونه مستثنا من چیه، مستثنا چیه، خب بعد اون موقع ما بیه استثنای تام رو براش تعریف کنیم، بگیم استثنای تام اونیه که مستثنا من درش مذکوره. خب این آقا نمیفهمه استثنای تام چیه، چرا؟ چون اصلا نفهمیده که مستثنا من چی هست. خب دوستان ما در باب تجری 4 تا اصطلاح داریم، اینها رو یه گوشه یادداشت کنید. یکی خود تجری، تجری، متجری، متجرا علیه و متجرا بهی. پس تجری، متجری، متجرا علیه و متجرا بهی. تجری که مصدره، متجری اسم فاعل ثلاثی مزیده، متجرا علیه اسم مفعوله، متجرا بهی این هم اسم مفعوله. پس یه مصدر بود، یه اسم فاعل و دو تا اسم مفعول. خب دوستان خود تجری جلو تعریفش بنویسید، تجری یعنی مخالفت با تکلیف غیر واقعی. متجری کیه؟ جلوش بنویسید المکلف القاطع به وجود تکلیف. متجری همون مکلفه که قطع به وجود تکلیف داره ولی معذالک خلاف میکنه، اینو بهش میگن متجری. پس به خود مکلف میگن متجری. خب این آقای مکلف نسبت به کی داره تجری میکنه؟ متجرا علیه کیه؟ تجرا علی المولا. پس متجرا علیه همون مولا هست، مولایی که به ما تکلیف کرده. متجرا به فعلی است که تجری به واسطه آن تحقق پیدا میکند. در اون مثالی که عرض کردیم این آقا میره این آب انگور رو میخوره با اعتقاد به این که خمره ولی بعد معلوم میشه خمر نیست، مکلف میشه متجری. خود این حرکت که جرأت کنید و برید مخالفت امر مولا رو کنید، خود این فرایند مخالفت با امر مولا رو بهش میگن تجری. اما این آقای مکلف با چه کاری جرأت کرد در مقابل مولا طغیان کنه؟ با نوشیدن این مایه. نوشیدن این مایه که مصداق تجری هست اصطلاحاً بهش میگن متجرا بهی، متجرا به. خب یه اجمالاً عرض کنیم دوستان فرق خود تجری با متجرا به اینه که تجری یک عنوان انتزاعی هست، عنوانی است که از مخالفت مکلف با حجت و قطع انتزاع میشه. اما متجرا به خود اون عمل خارجی، به عبارت دیگه تجری یک فعل نفسانیه، یک فعل جوانحیه، اما متجربه فعل جوارحیه. قبلا عرض کردیم متعلق تکلیف فعل اختیاری مکلفه، این فعل ممکنه جوانحی باشد، مثل زن، مثل گمان، ممکنه فعل جوارحی باشد، مثل خوردن و آشامیدن و خوابیدن. مثلا آیه شریفه که میفرماید که گمان بد نبرید، ان بعض الظن اسم، بعضی از گمان ها گناهن. خب گمان یک فعل جوانحی هست در مقابل خوردن و خوابیدن و دروغ گفتن و غیبت کردن و تجسس، که اینها افعال جوارحی هست. پس تجری یک فعل جوانحیه، متجربه همون فعل جوارحی خارجی است که مصداق تجری هست. خب دوستان، ما در بحث تجری سه تا سوال میخوایم جواب بدیم. یک، آیا متجری اتصاف به سوء سریره پیدا میکند یا نمیکند؟ یعنی آقایی که رفته زیر زمین، یه چیزی رو که قطع داشته شراب است، با اعتقاد به این که شراب خورده، بعد معلوم شده شراب نبوده، دلستر بوده، سرکه بوده، هرچی بوده، این آقا آیا میشه بهش گویی آقا آدم نامیزونیه؟ این باطنش خرابه و الا نمیرفت مخالفت کنه با امر مولا. پس مسئله اول اینه که آیا متجری اتصاف به سوء سریره پیدا میکند یا نه. مسئله دوم، آیا تجری به عنوان یک فعل جوانحی حرام است یا حرام نیست؟ مسئله سوم، متجربه حرام است یا حرام نیست؟ و سه تا مسئله شد. یکی سوء سریره متجری، یکی حرمت تجری به عنوان یک فعل جوانحی، یکی هم حرمت متجربه به عنوان یک فعل جوارحی. خب سه تا مسئله شد. دوستان چرا این مسئله رو ما در ذیل ملازمات بحث میکنیم؟ چون عرض کردیم سخن از ملازمه است. قاعده ملازمه چی میگفت؟ میگفت کل ما حکم العقل به قبحهی، حکم الشرع به حرمتهی. ما اینجا دوستان یکی از ادله‌ای که برای حرمت میتونیم استفاده کنیم، حرمت تجری یا حرمت متجربه، همون قاعده ملازمه است. اگر ما معتقد باشیم تجری قبیح است عقلن، خواهیم گفت هر چیزی که عقلن قبیح باشد حرام است شرعن. پس ما حرمت تجری رو یکی از راهاش میتونیم از طریق قاعده ملازمه، فقط کافیه ثابت کنیم تجری حرامه تا قاعده ملازمه در مورد تجری چی بشه؟ جاری بشه. پس یه بحثی هم اجمالا خواهیم داشت که آیا تجری حرام است یا نه. اگه گفتیم حرامه، اون موقع تجری قبیح هست یا نه. اگر عرض کردیم تجری قبیحه، اون موقع قبح تجری با حرمت شرعی تجری ملازمه خواهد داشت. چرا؟ چون ما قبلا قاعده ملازمه رو پذیرفتیم. در مورد متجربه هم که سوال سوم ما بود که آیا متجربه حرام است یا نه، باز هم میخوایم ببینیم از طریق قاعده ملازمه میشه جلو رفت یا نمیشه. اگر ما بتوانیم قبح عقلی متجربه را ثابت کنیم، خواهیم توانست حرمت شرعی آن را ثابت کنیم. چرا؟ چون اگر گفتیم متجربه قبیح است عقلا، اون موقع قاعده ملازمه میاد میگه هر چیزی قبیح باشد عقلا شرعا حرام است. خب دوستان، در قسمت خاکستری رنگ عبارت، جناب مصنف میفرمایند اختلاف در ملازمه بین قبح تجری و حکم شرعه. یعنی توی سوال چندم ما بحث داریم، سوال دوم، آیا قبح تجری با حرمت تجری ملازمه دارد یا ندارد؟ خب ما عرض کردیم دوستان ما قاعده ملازمه رو قبلا پذیرفتیم دیگه، سر اصل ملازمه دعوا نداریم. اگر دعوایی باشد، باید سر این باشه که آیا تجری قبیح هست یا نه. لذا این مقدار عبارت به حسب نظر بنده باید این مقدار اصلاح بشه. یعنی دعوا در اصل ملازمه نیست، دعوا در اینه که آیا تجری قبیح هست یا نه. حالا جناب مصنف در قسمت خاکستری فرمودن آیا تجری قبیح هست، آیا قبح تجری با حکم شرع به حرمتش ملازمه دارد یا نه. عرض کلمی یه اشکالی داره. اشکال اولش اینه که بحث ما در ملازمه نیست، چون ملازمه رو قبلا پذیرفتیم. بحث در اینه که آیا تجری قبیح هست یا نه. اشکال دوم این که وقتی ما وارد متن بشیم میبینیم محل نزاع جای دیگری است. مصنف در قسمت خاکستری محل نزاع رو مسئله دوم دونسته، یعنی ملازمه تجری قبح تجری با حکم شرع. سوال سوم چی بود؟ ملازمه قبح متجربه با حرمت شرعی. وقتی داخل متن بشیم میبینیم که مصنف در مورد خود تجری مسلم گرفته، نزاع رو برده روی متجربه. پس خلاصه اشکال ما این شد در قسمت خاکستری رنگ نزاع نمایش داده شده که روی خود تجری نزاع هست، اما وقتی داخل متن بریم ببینیم که در خود تجری مصنف نزاعی رو مطرح نکرده، نزاع رو برده روی متجربه. در حالی که دوستان به لحاظ واقعیت هم در مسئله تجری بحث هست و اختلاف هست و هم در مورد متجربه، در هر دو زمینه اختلاف هست. ببینیم قسمت خاکستری و قد وقع الخلاف بینهم فی ثبوت الملازمه بین حکم العقل به قبح تجری و حکم شرع به حرمتی فینبغی البحث عنها ایزن. میفرماید اختلاف واقع شده است، به تحقیق که اختلاف واقع شده بینهم یعنی بین اصولین در وجود ملازمه بین حکم عقل به قبح تجری و حکم شرع به حرمت تجری، پس شایسته است که بحث کنیم از این ملازمه ایزن. ایزن یعنی علاوه بر بحثای قبلی که در مورد ملازمه داشتیم بهتره که از این ملازمه هم بحث کنیم. خب حالا میخوام وارد متن بشیم. در متن دوستان ایشون یه بار دیگه تجری رو معنا میکنه. میفرماید اگر قطع به حکم الزامی مصیب باشد و انسان مخالفت کنه، اینو اصطلاحا بهش میگن معصیت، و انسانی که معصیت کنه قطعا هم کارش قبیح عقلا و هم حرام از شرعا و استحقاق عقاب داره. ببینیم با هم، ان کان القطع بالحکم الالزامی مصیبا للواقع و خالفه المکلف عامدن فقد عصاه. اگر قطع به حکم الزامی مصیب به واقع باشد، در این حال مکلف عامدن با آن مخالفت کند، فقد عصاه. هو رو میتونید بزنید به تکلیف، یعنی تکلیف رو معصیت کرده، اسیان کرده از تکلیف را، یا میتونید به مولا بزنید، یعنی معصیت مولا رو مرتکب شده. و هین اذن فلا اشکال فی حکم العقل به قبح الاسیان و استحقاق العقاب علی. بلا اشکال عقل حکم دارد به قبح اسیان و استحقاق عقاب. عقل میگه اگر کسی امر مولا را، که واقعا هم مولا این امر رو دارد، اگر کسی عالمن آمدن مولا رو سرپیچی کند، کارش قبیحه، یعنی نباید این کارو بکنه، و اگرم کرد یعنی مستحق عقاب هست. در اینجا هیچ بحثی نیست. و اما امکان مخطئن، اما اگر اون قطع به حکم الزامی، اگر قطع به حکم الزامی مخطئ باشد، یعنی قطعش مطابق با واقع نباشد، ولی وقت خالفه المکلف مع اعتقادهی به انه هو الواقع، اما اگر قطعش مخالف با واقع باشد، در حالی که مکلف و مکلف هم در این حال بیاد مخالفت کنه با این قطع خطا، اما با این اعتقاد که نه این واقعیته، یعنی خود متجری اون رو واقعیت میداند ولی فی الواقع واقعیتی در کار، فقد اختلف فی قبح هذا الفعل الذي تعلق القطع بثبوت التکلیف فی و استلزام حیل صحت العقاب علی. اختلاف شده است در این که آیا این فعل که قطع به وجود تکلیف در آن تعلق گرفته، آیا این فعل قبیح است یا نه، و اگر قبیح بود حرام است یا نه، یعنی ملازمه با حرمت داره یا نداره، در نتیجه عقاب بر او صحیح است یا صحیح نیست. ظاهرا دوستان این هذا الفعل الذي تعلق القطع بثبوت التكليف فيه، روی هذا الفعل می‌نویسید متجربه، یعنی مصنف در متن اختلاف رو برده روی چی؟ این که آیا متجربه قبیح هست یا نه. پس فقط اختلاف فی قبح هذا الفعل، این اختلاف در متجربه که آیا متجربه قبیح هست یا نه، این یک. بر فرضی که قبیح باشد آیا مستلزم حرمت هست، با حرمت ملازمه دارد یا ندارد، در نتیجه عقاب بر او صحیح هست یا صحیح نیست. و سمیت هذه الحاله، دقت کنید، نمیفرماید به این فعل میگن تجری، این فعل متجربه، به این حالت که همون مخالفت با تکلیف غیر واقعی باشه، به این حالت، به این عملیات میگن چی؟ میگن تجری. و سمیت هذه الحاله یعنی به تجری، یعنی المخالفت التکلیف غیر الواقعی، این حالت تجری نامیده میشود، یعنی مخالفت با تکلیف غیر واقعی. و فیه امورون، ما در بحث تجری سه تا مسئله داریم، با سه مسئله مواجهیم، سه تا مطلب داریم اینجا. اول اینکه لا شک و لا شبه که متجری سوء سریره دارد، این آدم آدم میزونی نیست، این رفت تو زیر زمین که شراب بخوره ولی اتفاقا آب از آب در اومد، یعنی اگر شراب می بود خورده بود و مستم شده بود، پس ای آقا علال قاعده آدم میزونی نیست، یعنی به اصطلاح فنی خبس سریره داره، یا به تعبیری که انشاءالله در آینده خواهیم داشت دارای قبح فاعلی هست. پس پشت شماره اول بنویسید قبح فاعلی، یعنی بد آدمیه. قبح فاعلی رو میگن بد آدمیست، قبح فعلی رو میگن بد کاریست. در صفحه بعد پاورقی شماره یک رو اگر ببینید، ایشون نوشته که یعبر عن صاحب سوء سریره فی الفارسیه به بد آدمی است. کسی که سوء سریره داره روش بنویسید قبح فاعلی، کسی که قبح فاعلی داره تو فارسی بهش میگن بد آدمیه. و یسمى القبح فیه بالقبح الفاعلی، این قبح رو اصطلاحاً بهش میگن بد بودن، بهش میگن بد بودن فاعلی، یعنی بد آدمیه. کما یعبر عن الفعل القبیح به بد کاریست، از فعل قبیح میگن کار بدیه، و یسمى القبح فیه بالقبح الفعلی، بهش میگن قبح فعلی. پس مسئله اول اینه که لا شک و لا شبه در قبح فاعلی مکلف. دقت کنید دوستان، تجری با عصیان چه فرقی میکنه؟ هر دو مخالفت با تکلیفه، هر دو مخالفت با تکلیف، اونم عالمن آمدن و همراه با التفات، فرقی از این جهت ندارن. ما فرقشون اینه که اون قطعش مطابق با واقع، این مخالف با واقع، و قاطع هم میدونن اون لحظه که مخالفت میکنه علم به خلاف بودن قطعش نداره، و الا قطع پیدا نمیکرد. همین که قطع داره، یعنی احتمال خلاف اصلا نمیده که این قطعش غلط باشه. فإن التجري يشترك مع العصيان في أن من خالف قطعه مع التعمد والالتفات يتصف بسوء السريره. میفرماید تجری اشتراک دارد با عصیان، فی، این فی روش می‌نویسید وجه اشتراک، وجه اشتراک میگه، ما بعد فی میشه وجه اشتراک. تجری با عصیان مشترک است در چه چیزی؟ در این که هر کس مخالفت کند با قطعش آمدن و ملتفتن، اتصاف به سوء سریره پیدا میکنه. پس قبح فاعلی و سوء سریره هم در عاصی هست و هم در متجری. ولا شبهت فی انه صفتون خبیستون نفسن و قبیحتون عقلن، شکی نیست که سوء سریره صفتی خبیث است، خبیث است. انه به سوء سریره برمیگرده، چون گفتیم متصف به سوء سریره میشه، یعنی سوء سریره تبدیل به یه صفت میشه. سوء سریره صفته، این صفت هم یه صفت خبیثی است، جز خبائث نفسانیه و عقلا هم قبیحه. در اینکه دوستان متجری متصف به سوء سریره میشود هیچ اشکالی وجود نداره، همه قائلن به قبح فاعلی. انما الکلام در قبح فعلیه. خب این در مورد قبح فاعلی. حالا بریم سراغ تجری. دوستان جناب مصنف به تبع بعضی از اعلام معتقد است که تجری طغیان است، این صغرا طغیان بر تجری طغیان بر مولاست، این صغرا طغیان بر مولا قبیح است عقلا، این کبرا، نتیجهش این میشه تجری قبیح است عقلا. پس با این صغرا و کبرا قبح تجری رو جناب مصنف ثابت کرد. حالا که قبح تجری ثابت شد، قاعده ملازمه میاد وسط. پس التجری قبیح عقلا، کبرا این میشه کل ما کان قبیحا عقلا فهو حرام شرعا، فالتجری حرام شرعا. خب حرمت شرعی که اومد دوستان، دیگه استحقاق عقاب میاد. حرمت شرعی یعنی چی؟ یعنی استحقاق عقاب داره، چون عقاب کار مولاست. خب پس جناب مصنف در امر دوم هم قبح تجری را بلا اشکال دانسته، چون میفرماید لا اشکال فی انه قبیح، قبح تجری را بلا اشکال دونسته و حکم به حرمت تجری و استحقاق عقابش هم کرده، در حالی که عرض کردیم در قسمت خاکستری رنگ حرف ایشون این بود که در حکم عقل و قبح تجری و حکم شرع به حرمت در ملازمش بحثه، در حالی که ما اگر قاعده ملازمه رو پذیرفته باشیم درش بحثی نیست، بحث تو صغراشه که آیا تجری قبیح هست یا نه، که ایشون در اینجا میگه بلا اشکال قبیحه. حالا البته ممکنه کتاب در آینده این قسمتش اصلاح بشه، ولی مطلب رو ما عرض کردیم. خب دوستان منتها ما عرض کردیم ایشون در این مسئله دوم میفرماید که تجری قبیح هست، تجری قبیح هست. چرا؟ چون طغیان هست. این که تجری قبیح هست یا قبیح نیست، در این زمینه دوستان 3-4 تا نظریه وجود داره که ما نظرات رو به تفصیل در تعلیقه عرض کردیم. نظر مشهور در باب تجری که مرحوم آخوند هم همین نظر رو دارن، نظر مشهور اینه که تجری حرام است و استحقاق عقاب هم دارد. بعضی ها مثل مرحوم شیخ انصاری معتقدند که تجری حرام نیست، استحقاق عقاب هم ندارد، فقط انسان تجری مستحق ملامت و مذمت. خب یک نظر هم هست که نظر تفصیلی هست، مال مرحوم صاحب فصول هست که ما در تعلیقه اینها رو به تفصیل عرض کردیم. خب اما دوستان یه عده‌ای هم معتقدن تجری طغیان نیست، ممکنه انسان واقعا حتی معصیت کارش هم گاهی میبینی واقعا نمیخواد طغیان کنه بر مولا، یه غلبه هوای نفس و یه سری وسوسه شیطان و اینا. آقای سبحانی در کتاب الموجز همینو فرمودن که طغیان به نظر ما طغیان قبیحه، ولی طغیان قبیحه اما تجری همیشه طغیان نیست. بله تجری اگر مصداق طغیان باشه قبیحه، ولی همیشه مصداق طغیان نیست. از باب طغیان نمیتونیم بگیم قبیحه، ممکن از یه باب دیگر قبیح باشه، ولی از باب طغیان رو بعضی ها گفتن نمیشه. خب ببینیم با هم. از ثانی امر دوم، طغیان المتجری علی المولا به سبب تجری، زیر طغیان خط بکشید، متجری بر مولا به واسطه تجری طغیان کرد، ولا اشکال فی انه قبیح. ضمیر انه رو دوستان بزنید به طغیان. و بلا اشکال طغیان بر مولا قبیح است و موجب استحقاق عقوبت است عقلا. قبیح است، استحقاق عقوبت هم داره. پس تجری هم قبیح، استحقاق عقوبت هم داره. ایشون میفرماید ولذا لو اشتبه علیه مؤمن به کافر واجب القتل و قطع بانه کافر و مع ذلك لم يقتله متعمدا يخرج بذلك عن رسم العبوديه و يحكم العقلاء بطغيانه على المخالفه. میفرماید اگر یه موقعی کافر واجب القتلی بود، این مشتبه شد با یک مؤمنی، مشتبه شد به کافر واجب القتل. یعنی شما یه فردی رو دیدید، قد پیدا کردید که ایشون کافر است و واجب القتل، باید او را کشت، اما فی الواقع چنین نبود، شخص مؤمنی بود. ای آقا وقتی تجری میکنه چی کار میکنه؟ قطع داره که اینجا تکلیف داره و باید ای آقا رو بکشه، اما نمیکشه، مخالفت با تکلیف میکنه، ولی فی الواقع هم نباید میکشت، ولی قد داشت که باید بکشه. با همین اگر شما این قضیه رو به عقلا عرضه کنید، اقلا میگن خوب شد که نکشت، این واقعا مؤمن بود، ولی ایشون قطع به تکلیف داشت، مخالفت با تکلیفش کرده، طغیان کرده در مقابل مولا. این کسی که ظرف شراب رو با قطع به شراب بودن میخورد، ولی فی الواقع دلستر از آب در میاد، سرکه از آب در میاد، یا آب از آب در میاد، خب به اقلا بگه این آقا الان حکمش چیه؟ میگن ایشون طغیان کرده بر مولا، چون اگه شراب میبود میخورد، اینکه شراب می بود خورده بود تا حالا، مستم شده بود. خب این از این. اما دوستان در باب فعل متجربه، از ثالث الفعل المتجربه. فعل متجربه چیه؟ همون فعلی که در عالم خارج اتفاق افتاد، چیزی که قطع داشت شراب است رو خورد، ولی فی الواقع آقا آب خورده، این آب خوردنه، این فعل متجربه ماست که همون شرب المائع هست، این آب مایعی که ایشون نوشیده، این نوشیدن میشه فعل متجربه. چه حکمی داره؟ اگر بتونیم بگیم قبیح هست، آنگاه خواهیم توانست بگوییم حرام هم هست، یعنی ایشون کار حرامی کرد. از ثالث الفعل المتجربهی و هو الفعل الذي فعله القاطع بثبوت تکلیف الالزامی فيه مع انه ليس كذلك واقعا. متجربه همان فعلی است که کسی که قطع به وجود تکلیف الزامی در آن فعل داشت، اینو رفته چیکار کرده؟ انجام داد. مع انه ليس كذلك واقعا، اما در واقع چنین تکلیفی نبوده. فهل يحرم ذلك شرعا فیستحق العقوبت علیه عقلا ام لا؟ آیا شرعن حرام است که در نتیجه عقلا مستحق عقوبت باشد یا نه؟ خب دوستان پس اینجا یه بحثی داریم، متجربه رو اگر بتونیم بگیم متجربه قبیح است، اون موقع با قاعده ملازمه خواهیم توانست گفت که متجربه حرام هم هست. وقتی یه چیزی حرام شد شرعن، اون موقع عقل میگه مستحق عقوبته. اما دوستان مصنف نظرشون اینه که متجربه نه قبیح هست و نه حرام. این خلاصه بحث، میتونید یه گوشه بنویسید متجربه نه قبیح هست و نه حرام، در نتیجه استحقاق عقوبت هم نداره. حالا متجربه چرا قبیح نیست؟ چون مستحضری حکم عقل به قبح و حسن قبلا عرض کردیم، چه حسن و قبحی با چه منشأی میتونه موجب تولید حکم شرعی بشه؟ حسن و قبحی که ناشی از مصلحت و مفسده باشد. پس حکم عقل به قبح ناشی از وجود مفسده است، حکم عقل به حسن هم ناشی از وجود مصلحته. خب این آقا الان متجربه ما آب خوردن فل واقع یا شراب خوردن؟ آب خوردن. آقا فکر میکرد شرابه ولی فل واقع آب بود. پس اون فعلی که در عالم خارج اتفاق افتاده شرب آب بوده. شرب آب رو به عقل بگید، عقل میگه شرب آب که مفسده ای نداره. چون مفسده ای نداره عقل حکم به قبحش نمی کند. پس متجربه که در مثال ما شرب آبه قبح ندارد. چرا؟ چون مفسده نداره. حالا متجربه چرا حرام نیست؟ متجربه حرام نیست چون ما دلیلی بر حرمتش نداریم. تنها دلیلی که میتونیم بهش استناد کنیم قاعده ملازمه هست. اما قاعده ملازمه اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون قاعده ملازمه صغرا میخواد. باید یه قبحی باشه تا ما بگیم اون قبح با حرمت ملازمه داره. ما که قبح متجربه رو نپذیرفتیم چون گفتیم مفسده ای نداره. پس قاعده ملازمه جاری نمیشه چون ما متجربه رو حرام نمیدونستیم. اگر متجربه رو حرام میدونستیم میگفتیم متجربه حرام قبیح هست. عقلا هر چیزی عقلا قبیح باشد حرام است شرع. اما ما قبح متجربه رو نپذیرفتیم چون گفتیم مفسده اتفاق نیفتاده. پس متجربه قبیح نیست عقلا، لحاظا قاعده ملازمه جاری نمیشه. خب پس مصنف میفرماید به نظر ما قاعده ملازمه در مورد متجربه جاری نمیشه. از اون طرف هم دوستان شما وقتی به ادله مراجعه کنید میبینید قطع در مورد مثلا شرب خمر قطع طریقی نه قطع موضوعی. یعنی ما دلیلی نداریم که چیزی که قطع دارید حرام است خوردن، چیزی که قطع به خمریتش دارید خوردنش حرام باشه. اگر دلیل ما اینجوری می بود چیزی که قطع به خمریتش دارید خوردنش حرامه، خب می گفتیم این آقا قطع به خمریت داشته ولی او آب بوده. روایت هم که گفته هر چیزی قطع به خمریتش دارید خوردنش حرامه، خب می گفتیم کار حرامی کرده. اما روایت میگه الخمر حرامه، خمر واقعی حرامه، ایشون که خمر واقعی نخورده. پس شما وقتی برید سراغ شرع یا برید سراغ عقل دلیلی نداریم که صرف اعتقاد به خمر بودن چیزی باعث حرمت باشد و در نتیجه انسان مستحق عقاب باشه. دلیل عقلی نداریم، دلیل شرعی هم نداریم. چون عرض کردیم به ادله شرعی مراجعه کنید میبینید حکم رفته روی خود خمر، نرفته روی الخمر المقطوع بالخمریه، چیزی که قطع به خمریتش داشته باشید. ببینیم با هم. والحق نظر مصنف انه واقعیت این از ضمیر شأنه انه لا دلیل من العقل او الشرع على ان نفس الاعتقاد بكون الشيء محرما من العناوين المحرمه شرعا حتى يستحق العقاب على فعله. میفرماید ما حق اینه که ما دلیلی از عقل یا دلیلی از شرع نداریم که صرف اعتقاد به حرمت موجب حرمت شرعی بشه تا بعدش انسان عقلا مستحق چی باشه؟ عقاب باشه. فلو شرب الماء باعتقاد انه خمر لا يسير هذا الشرب محرما بعنوان انه مقطوع الحرمه. اگر بنوشد آب را با اعتقاد این که خمر است این موجب نمیشه که آب خمر بشه که. لا يسير هذا الشرب محرما، این شرب این نوشیدن حرام نیست که به عنوان این که مقطوع الحرمه خوردی. مقطوع الحرمه خوردیم ولی حرام نبود که. عرض کردیم شما به ادله مراجعه کنید میبینید قطع داخل در معنی در موضوع نیست، لذا قطعش موضوعی نیست. نگفته مقطوع الحرمه حرامه که ما بگیم اینجا مقطوع الحرمه رو ایشون خورده. روایت میگه الخمر حرام، خمر واقعی، ایشون که خمر واقعی نخورد. این نکته. از اون ور دوستان تنها قبحی که ما تونستیم ثابت کنیم یکی قبح تجری بود، یکی قبح فاعلی بود. قبح فاعلی متجری، ما قبح فعلی متجربه رو نتونستیم ثابت کنیم. اما دوستان ممکنه کسی بگه آقا قبح فاعلی متجری که ثابت شد، همه گفتن متجری سوء سریر داره قبح فاعلی داره، اینجا قاعده ملازمه میتونه جاری بشه یا نمیتونه جاری بشه؟ نمیتونه. چون قاعده ملازمه، ملازمه بین قبح فعلی و حرمت شرعی رو میگه، نه قبح فاعلی. ما میگیم چون بد کاری است پس حرام است، نمیگیم چون آدم بدیه پس حرامه. قاعده ملازمه وقتی میگه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این کل ما، این مای موصول، منظورش فعله نه فاعل. نمیتونیم بگیم این آقا چون آدم بدیه پس کارش حرامه. آدم ممکن آدم بدی باشه ولی کارش خوب باشه، برعکسش هم هست، ممکنه آدم آدم خوبی باشد کارش بد باشه. پس ما از قبح فاعلی نمیتونیم قبح فعلی رو نتیجه بگیریم در نتیجه قاعده ملازمه رو اجرا کنیم. قاعده ملازمه در قبح فاعلی جاری نمیشه اولا، از قبح فاعلی هم نمیشود قبح فعلی را نتیجه گرفت که بعد بیام قاعده ملازمه رو جاری کنیم بگیم آقا چون آدم نامیزونیه پس کارش هم بده. ببینیم ولا ملازمت عقلا بین القبح الناشئ من اتصاف المتجری به سوء السریره. روش بنویسید قبح فاعلی. عقلا ملازمه ای نیست بین قبحی که ناشی است از اتصاف متجری به سوء سریره و ثبوت حرمت در مایه تجربه، یعنی بین قبح فاعلی و حرمت متجربه ملازمه نیست. فإن قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع إنما تجري فيما استقل العقل بقبح الفعل الاختياري. قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع در جایی است که عقل قبح یک فعل رو درک کنه نه قبح فاعل رو. لا فيما استقل بتقبيح الفاعل لما اتصف بصفة خبيثة نفسية. قاعده ملازمه جاری می شود بین حکم و عقل و شرع در جایی که، فقط در جایی جاری می شود که عقل مستقلن حکم کند به قبح یک فعل اختیاری، نه در جایی که عقل مستقلن حکم کند به قبح یک فاعل، تقبیح یک فاعل به خاطر اتصافش به یک صفت نفسانی. خلاصه بحث این شد دوستان، متجری آدم نامیزونی قبح فاعلی داره، تجری قبیح هست عقلا و حرام است شرعا، متجربه قبیح نیست عقلا در نتیجه حرام هم نیست شرعا. خب بریم سراغ تطبیقات. می‌فرماید اگر کسی با یه آبی که قطع داره غصبیه، یقین دارید قطع دارید که این آب مال مردمی و غصبیه و صاحبش راضی نیست، بعد باش وضو گرفتی، بعد معلوم شد که ای آب مال خودت بوده، اصلا غصبی نبوده، خب به این حرکت میگن تجری. اینجا متجربه ما چیه؟ اینجا متجربه ما همین وضویه که شما گرفتی. پس اصل حرکت شما، اصل مخالفت شما با این قطع میشه تجری. متجری میشه اون وضویی که شما گرفتی. خب ببخشید متجربه میشه اون وضو. اگر قائل باشیم متجربه حرام نیست، پس شما کار حرامی مرتکب نشدید، وضوتون هم صحیحه. با آبی که فکر میکردی مال دیگران وضو گرفتی، بعد معلوم شد آب خودت بود و وضوت صحیح. اما اگر قائل باشیم متجربه حرام است، این وضوی شما میشه حرام. انشاءالله در آینده خواهیم خوند هر عمل عبادی که حرام باشد این ملازمه داره با فساد، پس باطل هم هست. پس وضوی شما حرام است اولا، باطل است ثانیا. ببینید لو توزع بما ان یقطع بانه مغصوب. اگر وضو بگیرد مکلف با آبی که قطع دارد این آب غصبی است، ثم کشف انه ملکه، بعدش کشف بشه که اون آب ملک خودش بوده، فلا یکون الوضوء بنفسه مبغوزا، خود وضو مبغوز نیست. چرا؟ لعدم حرمت الفعل المتجربه. روی وضو بنویسید متجربه. خب ایشون صورت اون طرفشون ننوشته، یعنی اگر متجربه را حرام بدانیم وضوحش باطل خواهد شد به دلیل اینکه نه اقتضای فساد داره. البته پس وضوش صحیحه طبق این نظریه که مصنف داره، مگر اینکه دوستان بگیم خود تجری مانع از قصد قربت بشه. یه اصطلاحی خوب اینو یاد بگیریم، اصطلاحاً بهش میگن تمشی قصد قربت. مشی یعنی آمدن، تمشی به اصطلاح، یعنی قصد قربتش بیاد. یه موقعهایی میبینید که انسان به اصطلاح فرض کنید که آب غصبی رو اومده با آبی که یقین داره غصب با مال مردم اومده، این آقا چطور میخواد قصد قربت کنه؟ ممکنه کسی بگه آقا آدم با چه رویی میخواد قصد قربت کنه؟ قصد قربتش نمیاد آدم. شما مثل اینه که شما برید پول مردم رو بدزدید، بعد باش برید به اصطلاح زیارت کربلا برید. خب بعد چطور میخواید در این کارت قصد قربت کنی؟ تو با مال دزدی اومدی. اگر کسی قائل باشه که در این صورت درست متجرا به حرام نیست، ولی همین که ایشون اعتقاد داشته که این آب غصبی بوده، قصد قربت ازش متمشی نمیشه، یعنی نمیتونه قصد قربت کنه، قصد قربتش نمیاد. اگر اینو معتقد باشیم، وضوش به خاطر عدم قصد قربت باطل میشه، نه به خاطر حرمت متجربه. پس اگر معتقد باشیم تجریش مانع از قصد قربتش نیست، نام وضوش صحیحه. فلولم یمنع التجری من تمشی قصد القربه فلا مانع من صحته. اگر تجری مانع از تمشی قصد قربت نشود که ظاهرن میشود، مانعی از صحتش، صحت وضو وجود نداره. یه بار دیگه توضیح بدیم تمشی رو. یا قادر با آب غصبی وضو میگیره، بعد چطور اول وضو میگه قربتن الالله؟ چطور روش میاد با آب غصبی وضو بگیره بگه قربتن الالله؟ مسئله بعدی اینه که دوستان، اگر کسی قطع داشت که سفرش سفر حرامه، یه سفری میخواست بره، قطع داشت که پدر و مادرش ناراضین، اذیت میشن، در نتیجه سفرش سفر حرامه، معذالک سفر رو رفت، نمازهاش هم چون میدونه سفر تمامه، نمازهاش هم کامل خوند، اما بعدن معلوم شد که پدر و مادر راضی بوده اند، اشتباه به گوش ایشون رسیده، در نتیجه سفرش حرام نبوده، خب ایشون نمازها رو برابر حرمت سفر نمازها رو تمام خونده، آیا اعاده این نمازها لازم است یا لازم؟ اگر ما معتقد باشیم متجرابه حرام نیست، الان متجرابه چی این وسط؟ ایشون با چه کاری تجری کرده؟ با سفر تجری کرد، پس سفر میشه متجرابه. اگر بگیم متجرابه حرام نیست، یعنی سفرش سفر حرام نبوده، فلواقع سفرش خودش فکر میکرده حرامه، اما متجرابه رو ما حرام نمیدونیم، میگیم پس سفر حرام نبوده. حالا که سفر حرام نبوده، باید نماز شکسته میخونده، ولی ایشون تمام خونده، پس باید نمازش اعاده کنه. فعلی القول لو قطع بان سفره حرامون، اگر قطع پیدا کند که سفرش حرامه، در نتیجه فصلا تماما، در نتیجه نمازها رو تمام بخوند، ولی بنکشف خلافه، معلوم بشه که سفرش حرام نبوده. فعلی القول و عدم حرمت الفعل المتجربه، اگر قائل باشیم متجربه، روی متجربه میشه سفر، متجربه حرام نیست، اعادش لازمه. چرا؟ لأن سفره رو سفر میشه متجربه، چون سفرش حرام نیست که فلواقع، در نتیجه باید نماز شکسته میخونده. خب و علل قول بها، روی ها بنویسید حرمت متجرب. اگر قائل باشیم متجرب حرامه، یعنی سفرش درسته که فلواقع پدر و مادر راضی بودن سفرش حرام نبوده، ولی به خاطر اینکه تجری کرده، متجربه رو اگر حرام بدونیم، سفرش میشه سفر حرام، پس نمازشو باید تمام بخونده و ایشون هم تمام خونده. و علل قول بها، بنابر قول به حرمت متجربه، فوظیفته هی صلات تماما، وظیفش نماز تمام بوده، ایشون هم نماز تمام خونده. لأن سفره مع اعتقاده به حرمته یسیر و حراما به تجری، چون سفرش درست فلواقع حرام نبوده، اما به خاطر تجری حرام شده، چون سفرش با اعتقادش به حرمت سفر، مع اعتقادهی یعنی اعتقاد مکلف به حرمتی یعنی حرمت سفر، به خاطر تجری حرام میشه. و صلات و فی سفر المعصیت تامتون. خب تطبیق بعدی دوستان، روزی هست که معلوم نیست این آخر ماه رمضان یا اول ماه شواله. خب یوم شک آخر ماه رمضان رو انسان واجب است روزه بگیره. ای آقا گفت من نمیگیرم، مکلف روزه یوم شک آخر ماه رمضان رو نگرفت، در حالی که وظیفش این بود که بگیرد. نگرف، اتفاقا معلوم شد که ماه شوال بوده، از نباید میگرفته، پس قطع به ثبوت تکلیف داشت. مخالفت کرد، بعد معلوم شد تکلیفی نبوده. خب ایشون تجری کرد. این یه مصداق برای چیه؟ تجریه. متجرابهش چیه؟ متجرابهش ترک روزه است. با چه کاری ایشون تجری کرده؟ با ترک روزه. از ثالث، ان المکلفه اذا ترک صوم الیوم المردد بین آخر شهر رمضان و اول شوال بلا حجته. هرگاه مکلف ترک کند روزی که مردد است بین این که آخر رمضان با ماه رمضان باشد یا اول شوال، بدون حجت شرعی، موقع حالا مریض مشکلی داره، بدون حجت شرعی اومده و ترک کرده، ثم من کشف انه اول الشوال، کشف شد که انه، یعنی اون یوم مردد، اول شوال بوده، فقط تجری کرد. با چه کاری تجری کرده؟ به ترک هیل سوم. زیر ترک هیل سوم خط بکشید، بنویسید متجرا به. فقط یه نکته در ذیل این مسئله عرض کنیم. ما عرض کردیم تجری به معنای مخالفت با قطع است، قطعی که مخطئه. ممکنه شما سوال کنید در این فرع تطبیق سوم، ایشون میگه مکلف، این که گفت صوم یوم المردد، روز مردده، اینجا مکلف چه قطعی داره؟ ظاهرش اینه که مکلف شاکه به این که تکلیف هست یا تکلیف نیست. اینجا آیا مکلف مخالفت با قطع کرده یا مخالفت با شک کرده؟ فرض اینه که ایشون شک داره امروز روز سیوم ماه رمضان یا روز اول ماه شوال، قطع نداره ماه رمضان باشه. پس چه قطع کجاست که ایشون باش مخالفت کرد؟ اینجا دوستان یه باب زیبایی در بحث باز میشه، و اونم این که درسته که مکلف در اینجا قطع ندارد، ولی وظیفه شرعیش گرفتن روزه یوم شک آخر ماه رمضانه. از اینجا میخوایم عرض کنیم دوستان، تجری فقط صرفا مخالفت با قطع نیست، مخالفت با حجت شرعیه، مخالفت با هر حجت شرعی. میخواد اون حجت شرعی قطع باشد، میخواد اون حجت شرعی یک اصل عملی باشه. الان اینجا شما وقتی روز سیوم شک دارید ماه رمضان است یا نه، اینجا استصحاب جاری میشه. تا دیروز ماه رمضان بود، الان شک داری ماه رمضان تمام شد یا نه، استصحاب میگه بگو ماه رمضان هست. پس ایشون به مقتضای استصحاب باید روزه بگیره، باید روزه بگیره، استصحاب هم حجت شرعیه. پس دوستان اینو بدانیم، تجری درسته در ذیل مباحث قطع مطرح میشه، ما تو تعریف هم تو مباحث همه میگیم خلاف قطعش عمل میکنه، ولی تجری به معنای مخالفت با هر حجت شرعی است که انسان مخالفت کنه، بعدن معلوم بشه که اون حجت شرعی صحیح نبوده و ایشون ترک واقع و خلاف نکرده. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.